ورزش.
به نام خداوند بزرگ، به نام او که هستی ما از اوست. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز و ارجمند. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش در خدمت شما باشیم با برنامه جهان ورزش دو و میدانی. دوستان در این برنامه این بخش ها رو خواهید شنید: خبرهایی از دو و میدانی ایران، معرفی کتاب، بحث علم و ورزش و گفتگو با اهالی و دست‌اندرکاران دو و میدانی و همچنین بخش گزارشی برنامه. و اما موضوع برنامه جهان ورزش دو و میدانی. یک آکادمی دو و میدانی باید چه امکانات و ویژگی‌هایی داشته باشه و چه تأثیری در توسعه و پیشرفت این ورزش داره؟ تکرار می‌کنم، یک آکادمی دو و میدانی باید چه امکانات و ویژگی‌هایی داشته باشه و چه تأثیری در توسعه و پیشرفت این ورزش داره؟ شما میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 با برنامه خودتون تماس بگیرید. شماره پیامک 30306 هم شماره پیامک ویژه شبکه است که با این برنامه میتونید از این طریق ارتباط برقرار کنید. سلام آقای زمانی عزیز، کارشناس برنامه، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب چراتی و همینطور تمام شنوندگان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان، خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما هستیم و میتونیم مسائل دو و میدانی رو بررسی کنیم.
بله، من سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، چون به هر حال هفته قبل تلفنی با شما صحبت کردیم، امروز این سعادت رو داریم که حضوری شما رو زیارت بکنیم و انشالله که امسال برای شما و خانواده شما سال خوبی باشه و برای دو و میدانی ایران سالی پربار و موفق انشالله. باشه. خب چه خبر؟ گفتیم ببینیم شما از کجا میخواین شروع بکنیم.
خواهش میکنم. خب به هر حال سال 1401 آغاز شده و سال شلوغی هم برای دو و میدانی ایران و حتی آسیا هستش و ما مسابقات مهمی رو پیش رو داریم و اصلی ترین مسابقاتمون هم بازی آسیایی هستش که در کشور چین میخواد برگزار بشه و فکر میکنم که فدراسیون هم برنامه‌ای رو داره برای این موضوع و ورزشکارهای ما هم تعدادشون داخل اردو هستن و دارن به تمرین میپردازن و طبق تقویمی هم که فدراسیون اعلام کرده، اولین مسابقات ما در اواخر اردیبهشت ماه به صورت آغاز فصل و قهرمانی کشور برگزار میشه و ایشالا ورزشکاره ما بتونن به رقابت خوب بپردازن و رکورده خوب و قابل توجهی رو برای شرکت در بازی های آسیایی به دست بیارن.
بله، هم بازی آسیایی در پیش داریم، هم بازی های کشورهای اسلامی رو در پیش داریم و رقابت های دیگر که همونطوری که شما گفتید سال شلوغ و پرکاری برای دو و میدانی ایران خواهد بود. دوستان با ما همراه باشید. خبرهایی از دو و میدانی ایران. ایران علی احسانی مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد به زودی آکادمی دو و میدانی این باشگاه با همکاری فدراسیون دو و میدانی به منظور رشد و توسعه ورزش دو و میدانی در اصفهان تأسیس خواهد شد. وی همچنین گفت در نظر داریم تا در صورت مساعد بودن تمام شرایط میزبانی یکی از مراحل رقابت‌های دو و میدانی باشگاه‌های کشور رو در استان اصفهان بر عهده بگیریم. رئیس فدراسیون دو و میدانی در خصوص ناکامی حسن تفتیان در مسابقات جهانی داخل سالن در بلگراد گفت فدراسیون تمام شرایط رو برای تفتیان فراهم کرده بود و چیزی کم نگذاشته بود، اما نتیجه‌ای که ما و خودش انتظار داشتیم کسب نشد. ما توقع بیشتری از او داشتیم. تفتیان که پس از پشت سر گذاشتن اردوی پاریس عازم مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان شده بود، در مرحله مقدماتی حذف شد و در مجموع بین 43 نفر 35ام شد. دوستان عزیز، خب در ادامه برنامه قصد داریم با آقای احسانی مدیرعامل باشگاه ورزشی فرهنگی ذوب‌آهن اصفهان گفتگو بکنیم که خب ایشون برنامه هایی رو دارن برای باشگاه ذوب‌آهن در بخش دو و میدانی و خب پری روز بود دیداری هم داشتن با رئیس فدراسیون دو و میدانی. آقای احسانی سلام عرض میکنم و صحبتون بخیر.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگانتون، در خدمت شما هستیم.
پندم عرض سلام دارم خدمت آقای احسانی عزیز و وقت بخیر میگم خدمت.
آقای احسانی، خب ما موضوع برنامه رو آکادمی قرار داریم به این دلیل که شما در دیدار با آقای سیامی گفتید به زودی آکادمی دو و میدانی باشگاه ذوب‌آهن راه اندازی میشه. من خواستم در این خصوص یه مقدار توضیح بدید و به هر حال چه توافقهایی با رئیس فدراسیون شد.
خواهش میکنم. بله، ما پروژه هستی که با جناب آقای سیامی رئیس محترم فدراسیون دو و میدانی داشتیم، با توجه به پتانسیل‌های موجودی که باشگاه فرهنگ ورزش ذوب‌آهن داره و فضاهای ورزشی موجود که توی شهر فولادچهر هست، مقرر شد که ما یه پیست خاکی رو توی مجموعه اختصاص ذوب‌آهن با همکاری فدراسیون و طراحی فدراسیون محترم انشاءالله برنامه‌ریزی بکنیم و بعد از بین فرزندان پرسنل و جامعه دو میدانی اصفهان انشاءالله طرح استادیابی و نخب پروری انشاءالله انجام بشه که توافقاتی بود که با آقای مهندس سیامی صورت گرفت انشاءالله.
بله، خب شما اشاره کردید چون آکادمی یک در واقع مرکز خیلی مهم هست و ابعاد مختلفی داره، شما برای اینکه این مرکز به صورت آکادمی در بیاد چه امکاناتی رو قرار هست فراهم بکنید و چه برنامه هایی دارید؟
بناست که با توجه به این که فدراسیون محترم هم به سه امکاناتی داره در بناستر اختیار ما بذارن و خب این طرحی بود که سالهای قبل هم ما با بعضی از هیئت‌های مختلف اومدیم انجام دادیم، مثل تنیس روی میز شطرنج که طرح استادیابی و نخب پروری برای خانواده پرسنل و جامعه ورزشی اصفهان انجام شد که خب باشگاه ذوب‌آهن هم تو این قضیه دخیل بود و به سهمی داشت. این طرح رو میخواستیم با هیئت دو و میدانی اصفهان هم انجام بدیم که خب اون مقطع نشد، انجام نشد. حالا ته دیداری که با آقای مهندس سیامی داشتیم بناشون این کار انجام بشه، حتی بتونیم به صورت آکادمی از طریق دانشگاه علم کاربردی خود ذوب‌آهن انشاءالله طرح پیشنهاد بدیم و اگر مورد قبول قرار گرفت انشاءالله طرح عملیاتی بشه.
خب حالا من یک سوال در مورد ورزشکاران و مربیان دارم. آقای زمانی هم اینجا هستن، به هر حال از ورزشکاران پیشکسوت هستن و الان هم مربی هستن. شما در دیدار با آقای سیامی درخواست کرده بودید که ترتیبی اتخاذ بشه که با کمک وزارت ورزش و جوانان از مربیان و ورزشکاران حمایت بشه. من خواستم اگر نظری دارید در این خصوص یا پیشنهادی مطرح بکنید.
منم عرض سلام احترام خدمت های زمانی از ورزشکاران خیلی خوب و توامن مقطعی ما رحمتیشون بودیم در باشگاه زباهن. بله ما با توجه به این که خود شرکت سهامی زباهن توی مقطعی در راستای حمایت از ورزش و ورزشکاران، خب ورزشکاران رشته های مختلف رو به استخدام خود شرکت زباهن در آورد، خب این پتانسیل دو میدانی موجود هست و تمام نفراتی که استخدام زباهن یک زمانی ورزشکار بودن و الان دوره ورزششون تموم شده و به عنوان مربی دارن فعالیت میکنن و بعضا در حال در شرف بازنشستگی هستن، خب پتانسیل موجود هست و ما خواهشی که از آقای سیامی و دوستان داشتیم که این دوستان با این همه تجربه و توانمندی زیر پوشش قرار بگیرن که بتونن انشالله جوانا رو پرورش بدن، آموزش بدن که انشالله منفعت و برکتش برگرده به جامعه دوامی بده ورزش کشور.
بله آقای زمانی
خواهش میکنم. من سلام مجدد میگم خدمت آقای احسانی. یه نکته‌ای که خیلی در واقع قابل توجه هست شاید چرتی اینه که خب الان مدیریت در واقع باشگاه بزرگ زباهن دست آقای احسانی هستش و آقای احسانی از جنس دوم میدانی هستن و این به هر حال افتخاریه برای ما و همه دونده‌ها که به هر حال یکی از مدیرهای ارشد ورزشی کشور از جنس دو میدانی است و این خیلی میتونه به دو میدانی ما کمک بکنه و به هر حال خودشون حتما این احساس مسئولیت رو قطعا انجام میدن که به هر حال نگاه ویژه تری به دو میدانی داشته باشن و حالا در قالب این که در مسابقات باشگاهی تیم زباهن میخواد شرکت بکنه حضورش خیلی قوی تر از سالهای گذشته باشه و ایشالا بتونه که در واقع منافع ورزشکار دو میدانی رو بیشتر حفظ بکنه. خب خود ایشون هم میدونن یه مقدار اختلاف طبقاتی بین دو میدانی و بقیه رشته‌ها در باشگاه ها محسوس دیده میشه، ایشالا که با حضور ایشون این اختلاف کم بشه و ورزشکار ما در واقع یه سر و سامون بهتری بگیرند حداقل در زباهن اصفهان.
خب آقای احسانی عزیز نظرتون در این زمینه چیه و چه برنامه‌های حمایتی بیشتری رو دارید برای دو میدانی؟
خب قطعا صحبتایی که جناب آقای زمانی فرمودن واقعا درست و منطقی هستش. واقعا جامعه دو میدانی جامعه‌ای که اونجور که باید حمایت میشه توی جامعه ازشون واقعا نشده، ورزشکارشون واقعا باید اونجور که حمایت مالی میشده خب نشده. خب بازم همه اینها برمیگرده به این که ما دیدگاه خود مسئولین به این ورزش چی بوده باشه. اگر دیدگاه حمایتی که از مسئولین و مدیران بالادستی صورت میگیره به این رشته خوب باشه و دیدگاهی که به سایر رشته‌ها دارن به این رشته هم دیده بشه، مطمئنا این اتفاقی که دوستان میفرمایند اتفاق میفته و قطعا شرکت حمایت میکنن اگر دیده بشه رشته دوام میدونه. ببینیم اگر یه موفقیتی بخواد اتفاق بیفته عوامل مختلفی باید تون قضیه سهیم باشن، از صدا و سیما گرفته، از مسئولین گرفته، باشگاه ها، همه اینها میتونن کمک بکنن به رشد و شکوفایی اون ورزش که توی جامعه هستش. و قطعا اگر صدا و سیما بیاد حمایت بکنی رشته رو که دیده بشه برای باشگاه دار و منو که دارم کار باشگاه داری انجام میدم بدونم که در کنار دو میدانی هم مثل سایر شاید دیده میشم، خب قطعا با فراغت بال بهتری میتونم بیام سراغ این رشته و سرمایه گذاری بکنم. ولی خب یه واقعیت باشگاه امروز یه ورزش شده صنعت و همه باشگاه هم با دیده اقتصادی به این موضوع نگاه میکنن و اگر دو میدان دیده بشه، اگر حمایت های بالادستی باشه، سراسی ما حمایت بکنه، پخش تلویزیونی داشته باشه، خب قطعا سرمایه گذاره میتونن بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن. میدونن چون دیده میشن، فقط نیازی که برن دنبال یه رشته خاصی چون اون رشته همش توی صدا سیما و توی مطبوعات هست. قطعا این اتفاق میفته اگر که همه دیدگاه ها نسبت به رشته دو میدانی انشالله همسو یکسان باشه انشالله.
بسیار سپاسگزارم آقای احسانی، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان.
خیلی متشکرم و ممنون.
خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
آقای زمانی، بحث آکادمی هست. خب این آکادمی باید خوب معنی بشه، یعنی در واقع جایی هستش که کارهای متعددی انجام میشه. من یک مثال میزنم، باشگاه بارسلونا آکادمی تنیس داره، حالا با فوتبال کاری نداریم. این آکادمی تنیس در واقع یک مجموعه خیلی کامل هست، یعنی بخش بدنسازی داره، بخش آموزش داره، بخش کلاس داره برای بچه ها مثل مدرسه هست، استخر داره و بسیاری امکانات دیگر، کتاب و خیلی چیزهای دیگه. یعنی یک مجموعه مثل یک دانشگاه هست، بهش میگن آکادمی. و ما هنوز با اون واژه آکادمی زیاد مانوس نشدیم، یعنی واقعا باید بحث بشه. در فدراسیون قبلی هم خب خیلی سر و صدا شده بود که ما آکادمی ملی دو و میدانی میخواییم تأسیس بکنیم. بله. فقط حرف بود، در عمل این کار نشد. من خواستم از شما بپرسم که نظر شما چه، یک آکادمی باید چی باشه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه و اصلا به چه چیزی میگیم آکادمی در ورزش؟
آقای چرتی، خدمت شما عرض بکنم. خب بله. شما قطعا خودتونم برای استاد هستید و میدونید آکادمی یک پکیج کاملی از
بله.
تمام تجهیزات، سخت افزارها و
نرم افزارها
بله. هستش که بله. کنار هم یک آکادمی رو تشکیل میدن. ما فکر میکنم در کشورمون بله. تنها آکادمی که تجهیز و کامل هستش آکادمی ملی المپیک هستش. بله. و این اتفاق باید برای هر فدراسیون بیفته. حالا وقتی در رابطه با فدراسیون دو و میدانی میخوایم صحبت بله. بکنیم، همین آکادمی ملی المپیک که در کشور ما هست برای دو و میدانی کافی نیست.
بله.
چرا؟ چون محدودیت پیست داره. بله. نه، محدودیت پیست داره. شما باید در آکادمی که برای دو و میدانی میخواد در واقع فعالیت بکنه، شما پیست فضای باز داشته باشید، شما تشک‌های مخصوص پرش داشته باشید. بله. شما زمین‌های مخصوص پرتاب داشته باشی. اینا آه. تازه میشه اصل رشته دو میدانی.
تازه مربی،
حالا کنار اینها وقتی اسم دیگه. آکادمی میخواد بیاد روش، ما باید اقامتگاه، هتل، فضاهای استراحتی، سالن‌های پزشکی ورزشی، سالن‌های درمانی، در واقع تجهیزاتی که با علم روز دنیا هستش و به فعالیت ورزشکارا کمک میکنه، دستگاه آنالیز بدن، تردمیل‌های مخصوص ویوتومکس و هوازی که اینا همه میتونه به روند پیشرفت یه دونده کمک بکنه، باید در داخل یه آکادمی باشه تا ما بتونیم اسم آکادمی رو روش بذاریم. وگرنه الان باب شده، خب ما میگیم خانه دو میدانی.
بله.
خانه به طور مثال کشتی. آیا ما تمام تجهیزاتمون کامل هستش؟ آیا ما
بله.
تمام استانداردهای جهانی رو داریم رعایت میکنیم که میخوایم اسم آکادمی بزنیم بشه؟ ولی متاسفانه اینجوری نیستش. باید کامل این پکیج کنار هم قرار بگیره تا ما بتونیم اسم آکادمی رو روش بذاریم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز، در ادامه برنامه بخش گزارشی برنامه رو بشنوید.
هواداران برنامه دو و میدانی، سلام و وقت بخیر میگم بهتون. امیدوارم خوب و سلامت باشید. در گزارش امروزمون به سراغ لیلا ابراهیمی، مربی سازنده دو و میدانی کشورمون رفتیم که اخیراً پریچهر شاهی شاگردش موفق شده رکورد ایران رو در ماده 3000 متر ارتقا بده. ابراهیمی هم در سال جدید پیگیر ادامه روند پیشرفت شاگردش هست تا شرایطش رو برای حضور در بازی‌های آسیایی ارزیابی کنه.
فعلا تمرکز اصلیمون رو 1500 که رکورد ایران هم ان‌شاءالله بتونه جابجا کنه، به اون حد نصابش برسه و مسابقات بانوان اسلامی رو در پیش داریم و مسابقات فکر می‌کنم قهرمانی کشور که تو این دوتا مسابقه بتونه رکورد خیلی خوبی رو به دست بیاره. با توجه با این دوتا رکوردی که به دست میاره، موقع ما میتونیم وضعیتش رو ارزیابی بکنیم برای بازی‌های آسیایی که ان‌شاءالله خودش با اون تلاشی که می‌کنه، برنامه‌ریزی هم که شده، انتخاب میشه.
حضور در بازی‌های آسیایی نیاز به تلاش هم داره.
بازی آسیایی چون بر طبق این که من خودم قهرمانی کار میکردم، یک میدون بسیار بزرگی هستش، یه المپیک میشه گفت، اسمش المپیک آسیایی میشه اسمش گفت، و اونجا جایی نیست که خودشونو برن محک بزنن، بعد برن واقعا تلاش بکنن، تلاششون طوری باشه که اون حد نصابایی که ما در نظر داریم، چون حالا پریچر هم کم سن و ساله و اینکه خب تو دو میدانی ما نمیتونیم بیایم پیش بینی کنیم که اونجا میتونه بره این مدال بگیره و شرایط مسابقه کاملا متغیر، اصلا قابل پیش بینی نیست، ولی بر اون اساسی که حالا ما برنامه ریزی کردیم بتونیم با سرعتش خیلی خوب کار بکنیم، استقامتش بهبود پیدا بکنه، رکوردها جابجا بشه، ایشالله بتونیم بعدها روی مدال آوری ایشون تصمیم گیری بکنیم.
اما برای رسیدن به رکورد مورد نظر، دویدن در بازی‌های آسیایی و مدال آوری، چه کارهایی باید انجام بشه؟
باشگاه‌ها خب خیلی خوب رسیدگی میکنن، ولی خب یه حدی هم که میرسه، یه جاهایی مثلا چون کاری انجام دادن یه سری معیارها دارن، حالا بر اساس اون معیارهایی که مثلا اومدن فدراسیون این اعزامو نکرده ما انجام دادیم، یه سری چیزا رو دیگه مرد میام کوتاهی میکنن درش. من دوست دارم که تعداد این باشگاه‌ها زیادتر بشه، از نظر مادی بچه‌ها انگیزشون بیشتر بشه، حمایتشون بیشتر بشه، این نباشه که حالا مثلا باشگاه یه سری ورزشکارا یا یه سری مربیا رو تامین میکنن، یه سری دل بخواه خودشون هست این کارو انجام میدن، ولی یه سری مثلا به این حساب میشه که خب ما این خانم اعزام کردیم، این کشور فرستادیم، ولی خب بعد میایم میبینیم که حق و حقوقش بعد انقدر منتظر باشیم که پرداخت بشه. دومن این که خب فدراسیون تا الان تا اون حدی که میتونسته انعطاف پذیر بوده، دخترها رو حمایت کرده، حمایتشون بوده که تونستن امسال دخترها تو سنین کم دیدیم که بازدهی خیلی خوبی داشتن، تو رشته‌های مختلف رکوردهای خوبی جابجا کردن، مدال گرفتن، این میشه گفت برنامه‌ریزی خوبی بوده، ولی اینکه باید بچه‌ها تجربهشون بره بالا، میدون‌های بزرگ ببینن، این مستلزم این هست که واقعا باید هزینه بشه واسه کسایی که پتانسیلشو دارن، سن کم دارن، یعنی مسیرشون طولانی هست. ما ورزشکارامون توی قسمت بانوان خب خیلی خوب هستن، خوب درخشیدن، ولی خب الان یه سری ورزشکار داریم که از نظر سنی، از نظر بنیادی روشون میشه هزینه کرد، روشون میشه تمرکز کرد، برنامه‌ریزی کرد، در آینده چون تعدادشون هم زیاد هست جایگزین قهرمانای قدیممون باشن، و من فکر می‌کنم بعد یه برنامه‌ریزی روی این زمینه داشته باشن. درسته که حالا کم تجربه هستن، ولی این بعد بستر فراهم بشه که مسابقات متعدد برن.
همراهان عزیز برنامه، همونطور که لیلا ابراهیمی اشاره کرد، برای حضور موفق در بازی‌های بزرگ مثل آسیایی، دوندگان باید در مسابقات متعددی شرکت کنن و باشگاه‌ها هم از اونها حمایت کنن. ممنونم که در گزارش امروز همراهمون بودید و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، خب موضوع برنامه آکادمی دو و میدانی هست که خب سوال کردیم آکادمی دو و میدانی چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چه تأثیری داره در پیشرفت ورزش دو و میدانی، که خب آقای زمانی هم مفصل توضیح دادن، حالا در ادامه هم بهش میپردازیم. اما 220-213-87 دو شماره تلفن آشنای این برنامه و شبکه است که میتونید تماس بگیرید و شماره پیامک 30306. دوست عزیزمون هوشنگ، امیر هوشنگ از مشهد درخواست کردن که اخبار روز دو میدانی جهان رو هم در برنامه اعلام بکنیم، که خب ما معمولا در این برنامه یک بخش دو میدانی جهان هم داریم، البته امروز نداریم، به این دلیل که من خب تا نیمه شب که پیگیری میکردم خبر خاصی نبود، چون بعد از برگزاری رقابت‌های جهانی داخل سالن که اواخر اسفند بود، یه مقداری قهرمانان دو میدانی در حال استراحت هستند در کشورهای مختلف، دارند خودشونو آماده میکنند برای مسابقات آغاز فصل در کشورهای مختلف و بعد هم قاعدتاً برنامه لیگ الماس که اعلام بشه در لیگ الماس هم شرکت میکنن که ما پیگیر هستیم. هر زمانی که خبرهای جالبی باشه در دو و میدانی جهان به آگاهی شما دوستان عزیز میرسونیم. با ما همراه باشید. معرفی کتاب. در این برنامه کتابی معرفی میکنم به نام پیاده روی در بهار. این کتاب رو دو مربی و نویسنده دو و میدانی رده های پایه نوشتند و اثری انگیزشی برای ترغیب والدین به بردن فرزندانشون به جاها و مسیرهای زیبای طبیعی برای پیاده رویه. کتاب به صورت مصور تدوین شده و تصاویر زیبایی از مسیرهای زیبا و پر از درخت و گل و رود و جویبار رو نشون میده. کتاب به بچه آموزش میده که با تغییر فصل و شروع بهار به پیاده روی و دویدن سبک در جاهای خوشمنظره رو بیارند و هم از طبیعت و هم از ورزش در طبیعت لذت ببرند. به اعتقاد نویسندگان کتاب و اون چه که در این اثر مصور اومده، برای علاقمند کردن خردسالان و نونهالان به پیاده روی و دویدن، بهار زمان مناسبیه و بردن بچه ها به جاهای سرسبز و پرگل و زیبا و ترغیب اونها به پیاده روی و دویدن در این مناطق یا بازی کردن سبب میشه گرایش درونی به ورزش دو و میدانی پیدا بکنند و دوستدار این ورزش بشن. همین سبب خواهد شد که در سالهای بعد دلبسته دویدن بشن و برای حفظ سلامت یا فعالیت قهرمانی در دو و میدانی انگیزه زیادی پیدا کنند. آقای زمانی، در کشورهای مختلف، کشورهایی که دو و میدانی خیلی رونق پیدا میکنه، ما میبینیم بچه‌ها رو از خردسالی میبرن تو یک فضایی که به این ورزش علاقه من بشن. حالا این کتاب هم این اشاره کرده که در بهار مثلا چون همه جا زیبا هست بچه‌ها رو ببرن خود به خود خوششون میاد. اصلا نظر شما رو بپرسم و اینکه چه تأثیری میتونه محیط داشته باشه، محیط زیبا، برای اینکه بچه‌ها به دویدن، به ورزش دو و میدانی علاقه من بشن.
خواهش میکنم. دقیقاً آقای چرتی، همینطور که میفرمایید، خب کشور پیشرفته در حوزه ورزش و دو و میدانی، دو و میدانی رو از پایه شروع میکنن و این از پایه شروع کردن همین مستلزم این هستش که فضایی رو برای بچه ها ایجاد بکنیم که بتونن به بهترین نحو از این ورزش استقبال بکنن، چون شرایط دو و میدانی به صورتی هستش که خب سختی های خاص خودشو داره و در این حال که باید برای بچه و کسی که وارد ورزش و دو و میدانی میشه این انگیزه ایجاد بشه، باید به صورتی هم این ادامه پیدا بکنه که بچه زده نشه از دو و میدانی، چون ورزش سختی هستش و در واقع فشارهای مختلفی رو داره. یکی از شرایطی که میتونه این انگیزه رو ایجاد بکنه همین فضای ورزش هستش، فضای محیطی که در واقع زیبا باشه، به بهترین نحو در واقع دیزاین شده باشه و ورزشکار زده نشه از این که تو اون حوزه داره فعالیت میکنه و به قولی ما میگیم تمرین زده نشه، همیشه براش جذابیت داشته باشه. یکی از شرایطی که یک آکادمی در واقع باید داشته باشه همین هستش. بله. که فضایی رو برای خردسالان، بچه‌هایی که میخوان وارد ورزش بشن، مهیا بکنه که ورزشکار هی هر سری با انگیزه بیشتری به سمت استادیوم. بله. و ورزشش بیاد.
من یه مثال بزنم از رافائل نادال، اینکه محیط چقدر تاثیر داره. خب رافائل نادال که دوستان عزیز میدونن یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تنیس هست و در گرند اسلم ها هم که از همه بیشتر قهرمان شده، خب این وقتی که خردسال بود فوتبال بازی میکرد، عموش تونی بود، خب باش کار میکرد و فوتبال بازی میکرد، اما عموش اومد اینو بردش تو فضای تنیس، یه جایی که خیلی قشنگ بود، همونی که شما میگید، یک محوطه‌ای که سرسبز بود و توپ تنیس فراوون بود و خیلی فضای بانشاطی بود، و کم کم رافائل به تنیس علاقه مند شد، یعنی از فوتبال اومد تنیس و بعدن هم ما دیدیم خب قهرمان تنیس شد. حالا همین مسئله میتونه در دوام میدانیم اتفاق بیفته و خب خود والدین خیلی نقش دارن، این که بچه‌ها رو ببرن یه جایی که بگن راحت برید، مثلا پیاده روی کنید، راحت برید بدوید هر چقدر دلتون بخواد، کم کم عادت میکنن و
کشف میشه واقعا.
بله واقعا هم استعداد هم علاقه مند میشم. اینا هم نه دو و میدانی هم خیلی قشنگه، فقط این نیستش که در یک پیستی در یک سالونی مرتب بدویم، نه همه جا میشه این کار رو کرد. به هر حال باید ذوق باشه و پیگیری که ما بتونیم ورزش دو و میدانی رو بیشتر گسترش بدیم. با ما همراه باشید.